اون استارتاپی که رفته اونجا با این محبت مواجه شده، فاند بلاعوض گرفته، اگزیت کنه برمیگرده؟
من با چند تاشون صحبت کردم، مثلا با 7 سال 50,000 تا عددهایی که توی پریسید و سیده بین 500,000 دلار تا 2,000,000 دلار. همینجا من یه چیزی رو بگم، اگه ما میگیم 2,000,000 دلار ضرب در دلار 100 انتومانی بکنیم و یه عددی بشه، این به نظرم یه خطا،
چون اون بلافاصله این پولو میذاره برای استارتاپ بعدی.
نه اصلا میخوام یه شاخصی هست الان مخفف نمیدونم چیه، تریپل پیه، ارزش خرید ایران نسبت به ارزش خرید اون کشور.
بله
ما الان، من دیروز داشتم بررسی میکردم شاخص پی 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 که حضور ذهن ندارم مخفف چیه، خدمتتون عرض بکنم که نسبت دلار به تومان الان حدودا 55 صدومه. یعنی ما اگر اونجا یه چیزی، یه استارتاپی داره 2,000,000 دلار داره معامله میشه و ازش فاند میگیرن، ضرب در 55، حالا بگیم اگه 50% بخوایم چیز بکنیم، تقسیم به اون بکنیم، یعنی 1,000,000 دلار باید ضرب در دلار 100 تومانی بکنیم و برگردونیم این طرف. یا اگه اون ور یکی داره سالی 300,000 دلار 200,000 دلار داره حقوق میگیره، ما نباید اونو ضرب در اون بکنیم،
150,000 دلار.
آره بکنیم. این ور باید بیاریم،
ولی بازم اوضاع خرابه.
آره
با 150,000 دلار هم اوضاع خرابه. 150,000 دلار رو برای اینکه دقیق بفهمیم باید تقسیم بر 12 کنیم.
بله بله بله،
که میشه مثلا نزدیک به ماهی حداقل 14,000 دلار، که 14,000 دلار رو اگه با
نکنید ضبط نکنید حالا اون خراب شد. عرض بکنم خدمتتون که خب پس این استارتاپ رفت اونجا یه فاندی گرفت، با هزینه هایی که اونجا هستش چند ماهی بیشتر نمیتونه اگرم اگزیت کرده باشه به یه کار دیگه بپردازه. لذا با خیلی از این دوستان که صحبت میکنم پیش خودشون پلن کردن 2-3 راند بعد اینو بزنن، یعنی یه دونه استراتژی درست بکنن، برن اونجا
اگزییت کنن، خروج کنن،
خودمونی بگم بعد آبش بکنن، دوباره بیان اینجا یه استارتاپ دیگه دو بار سه
بزرگتر ببرن،
بزرگتر بشن. مثلا اگر راند حرکت اولشون 500,000 دلار دارن فاند میگیرن، بعد قناعت بکنن، طمع زیاد نکنن که دفعه سوم بتونن 10 میلیون تا 5
میلیون. حالا من یه سوال، رسیدیم به راند سوم، دور سوم، بعد چی کار میکنن؟
دیگه بازار آزاد و خداحافظ و دست شما درد نکنه و
خب اینجا دیگه سوال دیگه بزرگ دیگه. من پیش میاد، پس اونا تونستن حتی با اتلاف پول، ببین داره پولشو میده به
پول فاشی، خیلی خوشگله،
آفرین، حتی حاضره با اتلاف پول یه اکوسیستمی به وجود بیاره که خود تصحیح کننده است و نه تنها از نخبه های خودش حفاظت کنه، بلکه نخبه های کشورهای دیگر رو هم به سمت خودش ببره.
بله بله.
این نکته بله. که حالا بخش خصوصی چقدر طولای زیر ساخت های دکتر، حالا یه خود حرفای خوب بزنیم برای آخر برنامه.
چقدر وقت داریم؟
فکرم 5-6 دقیقه.
آره نهایت 10
دقیقه. خب
من یه چیزی رو میخوام به شنونده این راه رو یاد بدم که اگر میخوان این کار رو بکنن چه بکنن. نمیدونم اگه فکر میکنید خیلی کوتاه اینو
بگم. آره حد خیلی کوتاه بفرمایید. عالیه.
ما اگر بریم ببینیم که اون منتورها و ارزیابایی که تو اون خوابها نشستند اینها چی میخوان، و یا بریم توی یه جاهایی مثل ایونت هایی که خود اینها به صورت
رویدادها
اینا بله ایجاد میکنن، بریم حتی شده به صورت مجازی شرکت بکنیم. خب یه چیزی رو حداقل من خودم به شخصه کشف کردم، با چندین نفر رو هم ازشون پرسیدم تایید کردن، یعنی چیزیه که فکر میکنم احتمالاً درسته. این کسایی که اونور میز نشستند خودشون یه شرکتایی مثلا توی هند، تو پاکستان، تو ترکیه دارند. خودشون اگر تو راند یک دارن 1,000,000 تا 2,000,000 تا دارن فاند میذارن اونور میز، با 50,000 تا با 100,000 تا میرن تو پاکستان یه شرکت ایجاد میکنن که بیان روی 1,000,000 تاش برگشت پولشون برگرده. خب اگه ما بریم یه همچین کسایی اون طرف پیدا بکنیم که اونها فکر میکنن 50,000 تا به ما بدن داخل ایران ما استارتاپ بکنیم، ما رو بعدن اونور حمایت میکنن که بخرن. یکی از راهای خیلی خیلی خوب اینه که ما یک پول بسیار خوبی با اینوستورها و سرمایه گذارها
اون طرف بذاریم. یه مشکل کوچولو دارن به محض اینکه ببین اون آدم وقتی تو پاکستان 50,000 تاشو میذاره یا تو هند میذاره، فردا تو لیست تحریم قرار نمیگیره.
دقیقا. الان ما توی مثلا من تو همین جی تکس کسی رو پیدا کردم که با 3 لول تراستی ایرانی رو تبدیل کرده به یه خارجی که اون میره و اون 5 لول
میتونه کاملا ترکی هم هستش این کارو میکنه. ولی میخوام بگم اینا چون 3 لول تراستی یعنی 3 لول دور زدن، 3 مرحله دور زدن تحریم ها، خب اینو یک طرف تو بازار ارزون قیمت هند و پاکستان بدون ریسک میتونه این کارو بکنه. یک. دو، خیلی تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران نیستن که این ریسک رو بپذیرن. سه، خب چون این محدود میکنه یعنی جمع عددیه که تأثیری جدی بر وضعیت اکوسیستم استارتاپی کشور در حوزه هوش مصنوعی بگذاره نیست. بازم نه اینکه این اقدام مهم نیست، دست شما درد نکنه، بسیار عالیه، ولی میخوام بگم این مسکنم نیست.
در تایید فرمایش شما، نتیجه‌ای که ما میخواستیم توی این برنامه داشته باشیم در اومد.
بله،
تنها راهی که میشه کار کرد در حد 50,000 دلار تا 1 میلیون دلار که یه عالمه ریسک داره و پولم به دشواری برمیگرده. حالا گفتم سفیدشویی عرض بکنم که استارتاپ و اون طرف هم سفیدشویی آوردن پول، اونم
اونم خودش داستانه.
همه اینا نشون میده که ما تقریبا پنجره امید به هوش مصنوعی رو داریم میبندیم. یه مسیر بسیار بسیار کوچیک اینه که ما بریم و حرفای یه چیزی هم اضافه بکنم، ما حرفای دی بزرگ دیگه نمیتونیم بزنیم متاسفانه.
بله.
با ایرانیایی که اونجا اومده بودن من صحبت میکردم، با یه همکاری بود، گفتم اومدی چقدر فاند بگیری تو نورس استار؟ گفتش که 10 میلیون دلار. بعد گفتم بابا خودمون که هستیم دیگه، چقدر باشه پای کاری؟ گفت 2 تومن هم بدن من هستم. گفتم گیرت نمیاد؟ گفت 500 هم باشه من میام. این وضع ماست.
خیلی ترناکه ها.
ببین جایزه
کجا به کجا.
آره جایزه نورسستار 50,000 دلار بود که میتونه یه سرمایه یه تیم باشه.
نه اصلا 10 میلیون دلار، دقت کنین دوستان عزیز من، جمع برنامه هفتم سرمایه گذاری در هوش مصنوعی 10 میلیون دلاره که 1 میلیون دلارش رو دولت تقبل کرده، 9 میلیون دلار هم بخش خصوصی. این 10 میلیون دلار فاند یا سرمایه گذاری یه استارتاپ داشتیم صحبت میکرد. خب بریم جلو. یه حرف خوب بزنیم
دیگه. بازو بر جوانان عیب نیست،
فقط اینا بگید مثلا فیلم ها و سریال های ایرانی خوب تماشا کنیم.
آره انشالله که درست میشه،
انشالله که درست میشه. و اینم بگم بخش خصوصی در جاهایی من کاملا در جریان هستم، در یه هولدینگ های اقتصادی، گروه های اقتصادی هستن. البته عددا اصلا یه عددایی که ما در اطرافمون صحبت میکنیم حتی برای یه استارتاپ هم نیست.
یه چیزی اضافه بکنم، برآورد ما از میزان جی پی یو که باید در ایران داشته باشیم عددش 400 همته.
400 همت حداقل. تازه این 400 همت هم در قبال اون چیزی که ما در همسایگانمون میبینیم چیزی نیست. خب گفتگوی به نظرم آتشینی بود.
بله. بخوایم در واقع خیلی چکیده بگیم که نمیدونم واقعا
بیدار شیم.
آره
بیدار. خدا کنه
لطفاً.
بیدار شیم. آره. لطفاً خواهش میکنیم بیدار شیم.
و بخش خصوصی و خصوص هولدینگ های بزرگ به نظرم میتونن خیلی کمک بکنن، حالا در کنار دولت و حاکمیت.
نه 10 به 1. نه واقعا 10 به 1. اصلا شوخیه این.
باز دوباره اینو بگم، مثلا توی اون سالن دولتیشون که میریم
اونا واقعا جذاب بود. سالن
جی پی او رو مثل آب و برق و باز تلفن وظیفه‌شون میدونن.
اول هرم مازلو
و هست و هست
میگه آقا تو هر چقدر مصرف
وظیفه حاکمیت، مگه دستور مقام رهبری همین نبودش 2 سال قبل؟
بله.
اولین کسی که من دیدم در کل مسئولین مشاهده کردم که به لایه زیر ساخت، نه لایه کاربرد هوش مصنوعی پرداخت، ایشون بود. خب کو
بیانه واقعا. امیدواریم اتفاق خوب رو شاهدش باشیم. امیدوارم خانم صادقیان هم به جمع ما بپیونده در
آره دیگه برای خداحافظی لاغر.
بفهمید بفهمید. آخر برنامه از گفتیم که بدون شما جمع بندی اصلا نمی‌کنیم.
بله، یعنی فکر کنید که بدون من بشه.
بله، یعنی مثل فیلمای مثلا ایرانی آخرش سعی کنیم خوب جمع.
بله داشتم میشنیدم، از دور نظاره‌گر بودم. ممنونم که خوب جمعش کردید. جناب آقای دکتر معبودیان اصفهانی مهمان گرانقدری که امروز در جمع ما بودن در هوشیار هستند در هوشیار، رئیس کارگروه هوش مصنوعی کمیسیون فاوای اتاق بازرگان ایران، راجع به یک بحث خیلی داغ و جنجالی صحبت کردیم، سرمایه گذاری در زیست بوم هوش مصنوعی. آقای دکتر چطور بود گفتگو؟
من که واقعا اولا که خوشحالم که در خدمتتون بودم، خیلی تشکر میکنم، لطف کردین منو دعوت کردین، خیلی خیلی ممنونم. تمنا میکنم بزرگوارین شما، حضور در جمع شما برای من بسیار فرخنده بود. عرض بکنم خدمتتون که مجددن مجبور شدیم که تلخ کامی ها رو انجام بدیم که از حادثه های تلخ بعدی پیشگیری بکنیم. امیدوارم که شنونده باشند کسایی که باید متولی این امور باشند و بخش خصوصی هم بهش امیدواری هست. با تمام این تلخ‌کامی ها امیدواریم که بخش خصوصی بتونه نقش خودش رو درست انجام بده.
به هر حال باید واقعیت‌ها رو گفت و دنبال راهکار بود و حالا حضور کارشناس مجریان و حالا صاحب نظران در این حوزه و مهمانان گرانقدری مثل شما برای همینه در رسانه که چالش ها رو ببینیم، نقاط ضعف و قوت رو ببینیم، راهکار ارائه بدیم و امیدوارم که شنیده بشه و چاره ای اندیشیده بشه. ممنون از حضورتون و یک عکس یادگاری هم با آقای دکتر معبودیان لطفاً بگیریم و بیایم برای جمع‌بندی موضوع. خب گفتگوی بسیار جنجالی بود و خیلی چالش برانگیز. نظرتون راجع به این گفتگو چیه؟
خیلی ممنونم. به هر حال ما همیشه توی هوشیار سعی کردیم که به موانع، به بحران‌ها، به چالش‌ها بپردازیم و راهکار بدیم. دیگه این از شاید
راهکار خیلی راهکارش دست ما نیست.
دست ما نیست. امیدوارم که شنوایی باشه. حداقل مثالش همین جی تکس، سالن دولت الکترونیک یا حاکمیت دیجیتالشون که دی گورنمنت بود اسمش و خیلی جذاب بود. اگه دیده باشید ما خیلی نمایشگاه نمی‌ریم مثلا سالن دولت ولی اونجا واقعا
یکی از بهترین سالن
هر سال همینه.
دقیقاً. و من فکر می‌کنم که میشه اتفاقی خوبی رقم زد. ما حاضریم در برنامه هوشیار و همینطور در برنامه‌های دیگه رادیو اقتصاد، دوستان اگر جوابی دارن، پاسخی دارن یا دفاعی دارن داشته باشیمشون و بتونیم به عنوان مهمان بشنویم حرفشون.
حتما بارها هم اینو گفتیم.
خب خسته نباشین. این ضبطمون که با حضور آقای دکتر معبودیان بود که روز چهارشنبه پخش شد و تکرارش هم که در حالا جمعه هفته صبح 8 شب پخش میشه و انشالله بریم برای ضبطه بعدی. ممنون، خسته نباشید.
جوجه ها رو بریم بشمانیم.
آره دیگه بریم جوجه رو
زحمت شد.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه عطف های اختراعات بشری صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتابها به صورت دستنویس تکثیر میشدن. در ایران به افرادی که مزد میگرفتن و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت میکردن کاتب میگفتن. خیلی از کتابها اینجوری به دست ما رسیده و کاتبها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتن. در امپراتوری روم هم کتابها رو با دست مینوشتن. این کار باعث میشد قیمت کتاب به حدی گرون باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می کرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند سه کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس، اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. شرکت ما قصد دارد در کنگره بین المللی بازاریابی آخرین دستاوردهای خود را معرفی کند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده از اون در زبان هستیم واژه کنگره هستش. معمولا وقتی یک کاربری از واژه کنگره استفاده می‌کنه، منظورش نشست یا نشست‌هایی معمولا رسمی هستش که در اون نماینده‌هایی از دولت‌ها یا سازمان‌ها یا متخصصان امور فرهنگی یا نمایندگان یک حوزه خاص به بحث درباره یک موضوع خاص می‌پردازن. مشخصا با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل همایش استفاده بشه که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه کنگره از معادل همایش در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. شرکت ما قصد دارد در همایش بین المللی بازاریابی آخرین دستاوردهای خود را معرفی کند.
حال حاضر شرکت آریا بارون توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
زمان نور، تولید کننده انواع نوار چسب های برق، نسوز و ارت. چسب برق زمان نور با چسبندگی پایدار و مقاومت حرارتی بالا. چسب برق زمان نور امراهی مطمئن برای پروژه های صنعتی، خودرویی و ساختمانی. زمان نور.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
روان همانند آب ماندگار چون خاطره،
شیرالات توفان فلز،
ضمانت بی قید و شرط، محصولات تو کاره
توفان فلز،
قلب هر خانه، محصولات ایرانه
توفان فلز،
محصولات تو کاره، تنوع بی شماره
توفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی توفان فلز.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
بفرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطاب از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه‌ای داره. همیشه هم تو دسترسم. سیگون کوکا هر کموش که بهترن انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.